الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين الخضر المهديين سيما بقية الله في الأرضين جل الله فرجه الشريف. همونطور که خاطرتون هست بحث ما در مسائل مربوط به ذمه بود، رسیدیم به مسئله شرایط عقد ذمه که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه فرمودن القول فی شرایط ذمه الاول قبول الجزیه بما یراه الامام علیه السلام او بال المسلمین علی الرؤوس او الاراضی او هما او غیرهما او جمیعهما. شرط اول این که جزیه رو قبول کنند به اون چه که امام معصوم علیه السلام تعیین میکنه یا والی مسلمانان، چه این به تعیین در واقع به معیار اشخاص باشه، علی الرؤوس باشه، یا به معیار زمین ها باشه، یا هر دو با هم، یا هیچ کدام، یا همه اینها. تمام این حالات رو امام اشاره کرد. شرط دوم این بود که الله یفعلوا ما ینافی الامان، چیزی رو که مخالف با امان هست انجام ندن، مثل عزم بر حرب مسلمین و یا امداد مشرکین. بعد امام فرمودن مخالفت و هذین الشرطین مستلزمه للخروج عن الذمه، مخالفت این دو شرط موجب خروج از ذمه است، بل الاول منهما که همون تعیین جزیه باشه، پذیرش جزیه، قبول جزیه باشه، من مقومات عقد الجزیه، و ثانی منهما یعنی اینکه مخالف امان کاری نکنن، من مقتضیات الامان، که وقتی ما به اونها امنیت میدیم اونا نباید امنیت مسلمان ها رو به خطر بیندازن. ولو لم یعدا شرطن کان حسنن، اگر اسم اینها رو شرط نگذاریم خوبه، یعنی بگیم اینها اصلا جز مقومات عقد جزیه است. ولو فعلوا ما ینافی الامان کانوا ناقضین للعهد و خارجین عن الذمه، اگر اینها کاری منافی با امان انجام بدن، نقض عهد کردند و خارج از ذمه هستند، چه این شرط بر اونها بشود، اشترط علیهم ام لم یشترط، یا شرط نشود. شرط سوم الا یتظاهروا بالمنکرات عندنا کشرب الخمر و الزنا و اکل لحم الخنزیر و نکاح المحرمات، کاری که منکر است از نزد ما تظاهر بهش نکنند، مثل شرب خمر، مثل زنا، مثل خوردن گوشت خنزیر و یا نکاح کسانی که با ازدواج با اونها حرام از نظر ما، ولا از خودشون درست باشه. حالا برمیگردیم ما به این بحث، چون من فقط میخوام یک نکته ای رو بگم بعد برگردم دوباره. الرابع قبول ان تجری علیهم احکام المسلمین، بپذیرن که احکام مسلمان ها برشون جاری بشه، من اداء حق، این که اگر یه حقی داشت برگردنشون بود واجبه بهشون پرداخت کنن، او ترک محرمه، ای چیزی حرامه اینو باید ترک کنن، او اجراء حدود الله تعالی، اگر یک جرمی رو مرتکب شدن که تو اسلام برای اون حد داره، اینا بپذیرن که ما حد رو بر اونها جاری کنیم، قطعیت داره یا مثلا کشتن داره یا تازیانه داره و نحوه ها. والاحوت اشتراط و ذالک علیهم، امام میفرمایند احتیاط این است که اینو برشون شرط کنند، تعبیر امام. بعد میفرمایند لو شرط شرط هازان القسمان، یعنی این دوتا شرط سل و چهار، شرط سوم ان لا یتظاهروا بالمنکرات عندنا و شرط چهارم قبول ان تجری علیه احکام المسلمین، میفرمایند لو شرط هازان القسمان فی عقد الجزیه فخالفوا نقض العهد، یا نقض العهد، عهدشون شکسته میشه، و خرجوا عن الذمه، و خارج میشن از ذمه. بل یحتمل ان یکون مخالفت هذین ایذن موجبتا لنقض العقد مطلقا، احتمال داره بگیم مخالفت این دو امر هم موجب نقض عقد است مطلقا، یعنی چه شرط برشون بشه چه نشه. فیخرجو عنها یعنی عن الذمه بالامتناع والمخالفه و ان لم یشترط علیهم، اگر اینا ولو بهشون شرط نشده باشه که شما باید تظاهر به منکرات عندنا نکنید، اینا کردن این از ذمه خارج میشه. خب نکته ای رو من باید عرض کنم قبل از اینکه وارد بحث این مطالب بشم. ببینید یک سری چیزهایی در لسان فقها ما به عنوان شرایط ذمه مطرح شده، حالا به تعابیر مختلف. این یه شکلش اینیست که امام فرمودن. یکی از سوالاتی که وجود داره اینی که از اینهایی که به عنوان شرط ذکر شده کدام در واقع رکن عقد ذمه هستن که اگر نباشن اصلا عقد ذمه تحقق پیدا نمی کنه. یه مثلا که خب اونهایی که رکنند حتما باید در عقد باشن و اگر نبودن اصلا عقد ذمه منعقد نشده، و اگر بودند و مخالفت شد چون با رکن عقد مخالفت شده کلن عقد از بین میره، نقض عهد عقد میشه بود مثلا عقد از بین. البته باز برمیگردم به این نکته. نکته دیگه این که حالا اونهایی که رکن نیستند چرا باید شرط بشوند؟ اگر رکن نیستند چرا باید شرط بشوند؟ آیا اختیار حاکمه که شرط کنه و شرط نکنه؟ و اگر اینها باش مخالفت بشه آیا عقد ذمه نقض میشه یا نه؟ ببینید یک نکته ای رو من عرض کنم قبل از اینکه وارد این بحث بشیم. در عقود متعارف ما یه رکن داریم برای عقد که اگر اون رکن تحقق پیدا نکنه اصلا عقد تحقق پیدا نمی کنه. مثلا در خرید و فروش، رکن خرید و فروش چیه؟ اینکه بایع مثمن رو تملیک کنه در ازای تملک ثمن، و مشتری ثمن رو تملیک کنه در ازای تملک مثمن. اگر این حاصل نشه، مثلا این تملیک نکنه یا اون یکی تملیک نکنه، این اصلا عقد بی حاصل نشد، بی این صورت نگرفت. و بی خود تملیک و تملک ها، خوب دقت کنید از منظر فقه ما بی خود تملیک و تملک، از منظر حقوق رومی که اساس در واقع تمام حقوق های غربی است، بی خود تملیک و تملک نیست، تعهد به تملیکه. یعنی بایع وقتی میگه من این رو به شما فروختم، یعنی من متعهد میشم که این رو به شما تملیک بکنم، نه اینکه الان دارم این رو تملیک میکنم. ولی فقه ما میگه یعنی همین الان من دارم این رو تملیک میکنم، مثلا بیع خود تملیکه. خب روی مبنای فقه ما اگر تملیک و تملکی در عقد بیع صورت نگیره اصلا بیع صحیح نیست، بیعی صورت نگرفته صحیح نیست، یعنی بیعی نیست. حالا صحیح نیست نه اینکه بیع هست و اون بیع صحیح نیست، بیعی نیست. بعد حالا اگر من توی این بیع یک شرطم بذارم، بگم آقا من این رو به شما میفروشم مثلا به 100,000 تومان به شرط اینکه شما بر من فلان کار رو هم انجام بدید، خب این شرط که ضمن عقد لازم میاد وفای بهش چیه؟ لازمه. حالا اگر شما به اون شرط عمل نکنید چی میشه؟ یعنی شما با این حکم تکلیفی مخالفت کنید، شما واجبه براتون که اون شرط رو عمل کنید. مثلا من گفتم من اینو به شما میفروشم 100,000 تومان به شرط اینکه شما یک روز برای من فلان روز فلان یک کاری انجام بدید، یا برای من کار انجام بدید، یا فلان کار خاص رو برای من انجام بدید، این پیرن رو برای من بدوزید. اگر شخص انجام نداد، طرف مقابل چه اتفاق میفته؟ احسن، عقد بی باطل نمیشه خود به خود. نهایتاً چون او به تعهدش عمل نکرد، البته او تکلیفاً ملزمه به تعهدش عمل کنه، اگر عمل نکرد فعل حرام انجام داده شرعاً، ولی چون تکلیف عمل نکرده به این تکلیف، من اختیار پیدا میکنم که چون او به شرطش عمل نکرده، به تعهدش عمل نکرده، من اختیار دارم که بیعو فسخ کنم. اما اگر من فسخ نکردم، بی همچنان به حال خودش باقیه. یعنی عدم التزام به شرط در مقام عمل فی حد نفسه موجب بطلان عقد بی نیست، مگر اینکه، خوب دقت کنید، مگر اینکه من اصلا تملیکم رو در بی مشروط بکنم، بگم آقا من این رو به شما تملیک میکنم به شرط اینکه شما اون کار رو برای من انجام بدی، اگه ندادی اصلا من تملیک نکردم. خب اونجا تو بی این بحث مطرح میشه که اصلا میشه چنین کاری کرد؟ میشه اصل تملیک رو مشروط کرد به یک شرطی که اگر شرط حاصل نشد من اصلا تملیکی نکردم؟ خب اونجا اشکال میکنن، میگن نه، بی خودش فرایند بی تملیکه و خود این تملیک نمیتونه همطور پا در هوا باشه، یا تملیک میکنم یعنی بی میشه، یا تملیک نمیکنم یعنی بی نمیشه. نه اینکه اینجوری میمونه که اگر اون به شرط عمل کرد تملیک بشه بعد بی بشه، اگر عمل نکرد تملیک نشه بعد بی نباشه. حالا سوال اینه، عقد جزیه، عقد ذمه حقیقتش چی هستن؟ که تا وقتی اون تحقق پیدا نکرده اصلا عقد ذمه حاصل نشده. بعد اگر یه چیزی شرط بشود در این عقد ذمه، آیا صرفا عمل به شرط لازمه یا نه اگر عمل نشد خود به خود اصلا عقد ذمه باطل میشه؟ نه اینکه طرف مسلمان حق فسخ پیدا بکنه، نه، اصلا خود به خود عقد ذمه باطل میشه. اینا سوالاتی است که ما باید تو این بحث جواب بدیم. فقها در واقع دنبال این بحثند. بحثی که حالا خواهیم کرد ناظر به اینه که بفهمیم چه چیزی رکن عقد عقد ذمه هست، چی نیست. آیا شرط در عقد ذمه اگر بهش عمل نشد موجب بطلان عقده یا نه مثل سایر عقود میمونه؟ شخص ملزمه به عمل به شرط، اگر عمل نکرد نهایتا خیار پیدا میشه برای طرف مقابل. خب این تو ذهنتون باشه فعلا. اما فرمایش مرحوم شیخ در مبسوط، ایشون میفهمد مشروط در عقد ذمه دو قسمه، یه قسمی که یجب علیهم فعله، باید انجامش بدن، یه سری یجب علیهم الکف و عن، نباید انجامش. یجب علیهم فعله دو قسمه، یکی بذل الجزیه، یکی التزام به احکام مسلمی. یه اونا دو تا کار باید انجام بدن، یکی جزیه بدن، یکی ملتزم باشن به احکام مسلمان. بعد مرحوم شیخ میگه و لابد من ذکر هذین الشرطین فی عقد الجزیه لفظاً و نطقاً، فان اغفل یا اغفل ذکرهما یا ذکرهما و او ذکر احدهما لم ینعقد. ایشون میگه اینو باید حتما بگن تو عقد، آقا باید جزیه بدید و باید ملتزم باشید به احکام مسلمونا، و اگر نگفتند اصلا عقد منعقد نمیشه. چرا؟ لقوله تعالی حتی یعط الجزیه عن یدن، این یک قسمت که باید جزیه بدن، و هم ساغرون، در حالی که ساغرند. بعد منوشه میگه و صغار التزام و احکام المسلمین و اجراء و احکامهم علیهم. مقصود از صغار در آیه اینه که شما باید ملتزم به احکام مسلمان ها بشید. خب دقت کنید، من یه تحلیلی کنم فرمایش شیخ رو، چون این فرمایش تو کلمات مثلا علامه هم هست، قبلا عبارت شو خوندیم. این تعبیر که این دو بزرگوار مثلا شیخ فرموده، بچه‌م حالا علامه از شیخ گرفته و فرموده، در واقع میخوان این رو بگن که این دو عنصر رکن در عقد ذمه. این که میگن باید حتما ذکر بشود لفظاً و نطقاً و اگر غفلت بشه این اصلا منعقد نمیشه، یعنی اگر غفلت شد معناش اینه که اصلا این توجه نشده، نیت نکرده اند پرداخت جزیه رو یا التزام به احکام مسلمین رو، یعنی اصلا عقد ذمه منعقد نشده. این مفاد عقد ذمه منعقد نشد. مفاد عقد ذمه اینه که اونا ملتزم بشن به پرداخت جزیه و ملتزم بشن به اجرای احکام اسلامی نسبت به اونها، چون وهم ساغرون ایشون میفهمند معناشه. البته این عبارت گفتم در عبارت علامه هم هست، قبلا هم عبارت علامه رو خوندیم از منتها، و ایشون هم فرمود لابد من ذکر هذین الامرین معا لفظا و نطقا ولا یجوز الاخلال بهما ولا به احدهما. همون فرمایش شیخه، تقریبا این عبارت شیخ. بعد اونجا ذیلش داره، فقط نکته ای که بعد به این روایت هم قبلا خوندیم دوباره میگیم، که نکته ای رو غیر از آیه شریفه، شیخ فقط به آیه حتی یؤت الجزیه عن یدن و هم ساغرون اشاره میکنه، علامه اضافه بر اون آیه به روایت قیاس ابن روایت ابن قیاس هم اشاره میکنه، که حالا این روایت بعد میخونیم که تو اون روایت داره لو منع الرجاء فابوا ان يؤدوا الجزيه كانوا ناقضين للعهد و حلت دماؤهم و قتلهم. حضرت میفهمن اگر لو منع الرجال، شاید یعنی منع بکنن، نمونه مردان منع بکنن یعنی از جزیه، فابوا ان يؤدوا الجزيه، ابا بکنن از اینکه جزیه بدهن، كانوا ناقضين للعهد و حلت دماؤهم و قتلهم، عقد شکسته میشه و خونشون حلال میشه و قتلشون هم جایز میشه، که ایشون به این روایت هم تمسک میکنه. البته این روایت همین قسمتش که الان مرحوم علامه نقل کرده محل تمسک روایت مفصل تره، قبلا خوندیم دوباره اشاره میکنم، و سندن هم مشکل داره، یعنی روایت به لحاظ سندی معتبر نیست. بله، ولی این روایت معتبر نیست. بله، ظاهرا همون حفص ابن قیاسه. بله، همین، این روایتش اینه دیگه، قبلا خوندیم. پس این روایت سند نداره، تا حفصش سند نداره، مشکلشون قسمتش بود. آره، البته حالا بله، این روایت مشکلش قبلشه، حفص ابن قیاسش ما مشکل نداریم براش. البته حالا شما گفتید، من الان تردید کردم، همین روایتو پس سند صدوق تا این درسته، اگر من اونو گفتم الان، چون یه دفعه گفتید من حالا نه، حفص ابن قیاس رو ما ثقه میدونیم. بله، نه، حفص ابن قیاس مشکل نداره، بعضی گفتن روایت ضعیفه به خاطر حفص ابن قیاس، اونو ما قبول نداریم، ولی اگر اون رو قبلا گفتم، الان این تو ذهنم نیست، فکر میکنم، من فکر کردم که اینجا صدوق سندش روا حفص ابن قیاسش تا اونجاش، اما اگر الان تو ذهنم نیست، تو من لا یحضر، حتما اگر قبلا گفتم اون رو قبلا دیدم، پس که روا حفص ابن قیاس یعنی اون سند صدوق به حفص درست باشه، روایت درست میشه. حالا الان اشاره میکنیم به روایت شما. یه نکته ای که وجود داره قبل از اینکه جلو بریم، این وهم ساقرونه. ببینید مرحوم شیخ اینو فرموده که وهم ساقرون مقصود از سقار التزام به احکام مسلمین. مرحوم علامه هم باز همین رو فرموده، قد بینا ان السقار و هو التزام احکام المسلمین و اجراؤها علیه، که این همون فرمایش شیخ. یه روایتی هست، روایت صحیح هم هست، مرحوم کلینی نقل کرده از علی ابن ابراهیم ابن هاشم قمی، از پدرش، از حماد ابن عیسی، از حریز ابن عبدالله سجستانی، از زراره، که خب سوالی میکنه از حضرت. این روایت قبلا هم خوندیم که ما حد الجزیه علی اهل الكتاب و هل علیهم فی ذلک شیء موظف لا ينبغی ان یجوزو الی غیره. اول سوال میکنه حد جزیه چقدره، یه مقدار مشخصی داره که بیشتر از اون نشه ازشون گرفت؟ حضرت فرمود نه، ذاکه الی الامام، این مربوط میشه به امام، ان یأخذ من کل انسان منهم ما شاء، هر چی میخواد، علی قدر مالهی به ما یطیق، به قدر مالش، به اندازه‌ای که طاقت شده. بعد حضرت فرمود انما هم قوم فدوا انفسهم من ان یستعبدوا، اینها فدیه دادن برای خودشون تا اینکه به عنوان عبید در واقع گرفته نشن، او یقتلو، چون میتونستن مسلمان ها اینا رو بکشن، یعنی شخصشون رو از بین ببرن، میتونستن اینها رو به اصطلاح عبید و امام کنن، یعنی شخصیتشون رو از بین ببرن، اینها برای حفظ شخص و شخصیت خودشون فدیه دادن. فالجزیتو تؤخذ منهم، حضرت فرمود علی قدر ما یطیقون له ان یأخذهم بهی حتی یسلمو، اونقدر که طاقت دارند ازشون جزیه میگیرن تا اینا احساس فشار کنن حتی یسلمو، تا اینکه اینا مسلمون میشن. فإن الله تبارک و تعالی قال حتی یؤتوا الجزیه عن ید و هم صاغرون، اینا جزیه رو بدن در حالی که صغار و تحقیر شدن. بعد حضرت اینجوری میفرماد و کیف یکون صاغرن و هو لا یکترسو، لا یکترسو یعنی لا یعبعو، براش اهمیت نداره، لما یؤخذ من حتی یجد ذلن لما اخذ منه فیعلم لذلک فیسلم. حضرت میفرماد چطوری ساغر میشه این اگر اعتنایی لما یؤخذ منه نداره، یعنی اگر اون چی که ازش گرفته میشه کمه، مثلا این مهم نیست براش، مثلا میگن آقا سالی 10,000 تومان باید بدون، 10,000 تومان بیا این 10,000 تومان میدیمش، که اصلا بهش بیش فشاری نمیاد. حضرت ها این چطوری ساغر باشه حتی یجد ذلن لما اخذ منه، تا یه ذلتی احساس بکنه، فیعلم دردش بیاد لذلک فیسلم، بعد مسلمون بشه، یه چیزی باید بشه که بالاخره احساس فشار کنه تا همون احساس فشار باعث بشه که این بیاد به سمت اسلام. خب طبق این روایت که صحیح هست، صغار نکتش چیه؟ این که جزیه یه جوری باشه که از اینا به اصطلاح سختشون بیاد تا اون مقداری که جزیه میدن. مقصود از صغار رو حضرت اینجوری معنا میکنه، میفرماد صغار یعنی یه طوری باشه که به اینا سخت بگذره، همچین نباشه که اینا خیلی راحت باشن هیچ دردشون نیاد، این اون صغار تحقق پیدا نمی کنه. برای همین تعبیر حضرت اینه، علی قدر مالکی به ما یتیق، یعنی به اندازه مالش نسبت به مالش میگیرن جزیه رو، به ما یتیق یعنی اونقدر که دیگه طاقت، البته یه جایی هست که دیگه از حد طاقتش خارج میشه، نه اون دیگه جزیه نه، یعنی خلاصه یه طوری باشه که تو منگنه قرار بگیره، اما نه یه طوری که دیگه از حد قدرتش و طاقتش خارج باشه، سختش بیاد. ولی خب طبق این فرمایش حضرت، مقصود از صغاری که در آیه آمده میزان جزیه ایست که گرفته میشه، یعنی خداوند فرموده جزیه ای که میگیرید یه طوری باشه که اینها به خاطر اون مقدار جزیه‌ای که ازشون گرفته میشه تحت فشار قرار بگیرن، احساس ذلت و خاری بکنن که اینقدر دارن از ما جزیه میگیرن. بلا اگه یه مقدار اندکی باشه که لا یکتر سلمایی و خزمن، حضرت این دیگه چه سقاریست، بفرما این عمال شما اینجوری میده، هیچ هم ناراحتش نیست، هیچ ککش هم نمیگه. خب طبق این فرمایش حضرت، مقصود از سقار برخلاف فرمایش شیخ و علامه التزام به احکام مسلمین نیست. مقصود اینه که میزان جزیه باید یه طوری باشه که خلاصه اینا دردشون بیاد، مقصود اینه. بعضی های دیگه تو مفسرین، مثلا طبرسی تو جوامع الجامع یا توی مجمع البیان و هم ساغرون رو گفتن، یعنی کیفیت اخذ باید همراه باشه با صغار و ظلم. بعد اینجوری توضیح دارن، مثلا ایعتی به ها به نفسی ماشیان غیر راکبه و یسلمها ها و هو قائم و الاخذ و جالسان. یعنی این بابایی که میخواد جزیه بده خودش بیاد، نوکرش نفرسته، وکیل نفرسته، خودش بیاد، ماشیان بیاد، پیاده بیاد، سوار اسب نیاد، ایستاده باشه این آقا، ول آخذو جالسون، اما اونی که پولو میگیره بشینه، بعد حالا به سبک عربی هم لم بده قشنگ، بعد اون اینجوری واسطاده، بعد این و ان یؤخذ به تلبی بهی و یقال لها له ادها، یعنی ابتداعا او لبیک بگه، بعد این بگه خب بده الله. ببین این توضیحی که مرحوم طبرسی داده، حالا یا توی این عبارت جوامع الجامع بود، این مجمع البیان، که این توضیح رو از تو مجمع البیان توضیح داده که این از اکرمه نقل شده، که اکرمه گفته است ان یؤتوا الجزیه قائمین والآخذ جالسون. خودش اینجا یه چیز دیگه تعبیر میکنه، و هم ساغرون ای ذلیلون مقهورون یجرون الی الموضع الذی یقبض منهم فیه بالعنف حتی یعدوها. این خفتشون رو بگیرن، خود مرحوم طبرسی تونون این خفتش بگیرن بکشنش کر، به قول بعضی خرکش کنن تا اونجا بگن حالا بیا جزیه رو بده. این اینجوری معنا کرد. بعد میگه اون اکرمه گفته که بشینه این آقا، اون یکی وایسته این بده. خلاصه حالا چه اون باشه چه این باشه، اینا زدن به کیفیت اخذ. دقت دارید، روایت میگه به مقدار مأخوذ مربوط میشه و هم ساغرون، یعنی اینقدر زیاد باشه که بالاخره دردشون میگه. آقایون مفسرین گفتن به کیفیت اخذ مربوط میشه. علامه طباطبایی توضیح داده، همون حرف شیخ طوسی و علامه هلی رو گفته، خوش با یه توضیحی. ایشون میگه که وقتی ما صدر آیه رو نگاه میکنیم که ویژگی های این کفار رو میگه که اصلا چرا ما باید با اینا بجنگیم، چون اولش اینه که باید باشون بجنگیم دیگه، بعد میگه به اینا جزیه به اصطلاح اجازه بدید اینا جزیه بدن لحفظ ذمتهم، تا ذمهشون حفظ بشه، یفید ان یکون المراد به صغارهم. میگه از این میشه نتیجه گرفت که مقصود از اون صغاری که در آیه آمده و هم ساغرون، خضوع هم لسنت الاسلامیه و الحکومه الدینیه العادله فی المجتمع الاسلامی، یعنی اینا خاضع بشن برای احکام اسلامی، سنت اسلامی و حکومت دینی عادل در جامعه اسلامی. بما فلا یکافئوا المسلمین و ولا یبارزوهم بشخصیت مستقلت حره فی بس ما تحواه انفسهم، یعنی اینا با مسلمان ها مساوی نیستن، ها میشن درجه دو، درسته اینا عبید و اما نیستن، خوب دقت کنید، اینا عبید و اما نیستن، شخصیت مستقل دارن، اما مثل مسلمونا هم نیستن. اینطوری نیست که شخصیت مستقلی مثل مسلمونا داشته باشن که حره باشن، آزاد باشن. فی بس ما تحواه انفسهم، در به اصطلاح انتشار هر چیزی که خودشون دلشون میخواد، و اشاعت ما مختلقت و حوساتهم من العقائد والاعمال مفسده للمجتمع الانسانی. یعنی اینجوری نیست که اینا عقاید دلشون میخواد بخواد، غلط دلشون میخواد بخواد، عقایدشون رو برای مردم بگن، رفتاراشون رو همون کاری، همونجوری که مسلمان ها هر کاری آزادن توی بیرون انجام میدن، اینا هم آزاد باشه هر کاری که خودشون جایز میدونن تو بیرون انجام بدن. البته مع ما فی اعطاء المال به ایدیهم من الحوان، اضافه بر این که خود این مال دادن هم یک نوع خاری هم درش هست. ایشون میگه ظاهر آیه، خوب دقت کنید، اینه هو المراد من صغارهم لا اهانتهم لا اهانتهم و سخریه بهم من جانب المسلم. نه اینکه مقصود از این باشه که اینا تحقیر کنید، مسخرهشون بکنید، او اولیاء الحکومت دینیه یا حکام این کارو بکنن، که حالا عرض کردم بعضیا گفتن، تو من ندیدم، ولی مرحوم آقای هاشم خلیفه‌نا نقل میکرد که میگه بعضیا گفته که مثلا از طرف بگیرن اون به اصطلاح جزیه رو یه دونه بزنن تق پس کلش. البته من ندیدم کسی گفت، ولی مرحوم آقای خلیفه‌نا میفرمود بعضیا گفتن. مرحوم علامه میفرماد مقصود اینا نیست. فان هذا مما لا يحتمله السكينه والوقار الاسلامي و ان ذكر بعض المفسرين، میگه از این حرفو بعضی از مفسرین زدن، ولی این با ادب اسلامی جور در نمیاد که مثلا مسلمونا اینا رو مسخره کنن. وقتی میخواد بیاد بده مثلا اونجوری بیاد، مثلا اون پیاده بیاد، یا به تعبیر مرحوم تبرسی خفتشو بگیرن، خرکش کنن، بیارن تا اونجا، خودش داره میاد مثل بچه آدم، یا حالا یخشو بگیری به کشی بیاری اونجا، بعد مثلا یا به قول آیاش خلیفه نو بعد از این که جزیهشو داد یه دم تق بزنی پس کلش. بله این همه عبارت اکرام است دیگه، اما عبارت اکرام است که بعضی ها گفتن. حالا علامه میفرماد نه اینا مقصود نیست و هم ساغرون مقصودی نیست. خب دقت کنید، بحث سر این آیه و ظهور آیه است که این و هم ساغرون یعنی چی. خب به نظر من این فرمایش که علامه فرمودن فرمایش بسیار دقیقیه، یعنی اگر ما صدر و ذیل آیه رو نگاه کنیم و از اون طرف به هر حال مجموعه فضای احکام اسلامی و آداب اسلامی رو هم ببینیم، میبینیم این که از اونجا خداوند تبارک و تعالی فرموده حتی یؤتل جزیت ان یدن و هم ساغرون، یعنی خود همین اعطاء جزیه و این تسلیم شدن در مقابل مسلمون ها و پذیرش احکام اسلامی و این که بپذیرند شخصیت درجه دو باشند، بالاخره کارایی رو که مسلمون ها رو مبانی خودشون درست میدونن اینا مجبور باشن ملتزم بشن، و کارهایی رو که خود اینها درست میدونن حق نداشته باشن به صورت آشکار انجام بدن، خود همین ذل و صغار ایناست. ذل و صغار دیگری لازم ندارم، همین که اینا به هر حال در جامعه شخصیت درجه دو میشن کافیه. حالا من بین الهلالین بگم، تو سنت اسلامی همین سوء تفسیرها و سوء فهمها یک مسائل رو در تاریخ اسلام ایجاد کرده. یونان کشوری است که به شدت مردمش با مسلمونها، البته به صورت خاص با ترکها مخالفند، به دلیل تاریخ عثمانیها در اونجا، چون حکومت عثمانی حکومت ترک بوده، به شدت اینها مخالفند. من در یه موزه بودم، بعد اون یک شخص تحصیل کرده داشت نقاشی ها رو توضیح میداد، وقت نقاشیاری که توضیح میداد زمینه‌های فرهنگی و نقاشیارا هم میگفت و خودش هم باور داشت. مثلا یکی از حرفایی که اینا میزنن اینه، میگن که عثمانی‌ها مسیحیان رو تحقیر میکردن و وقتی یه عثمانی میرسید به یه مسیحی میپرید رو کول اون، میگه منو ببر تا خونه. بعد مسیحی ها برای اینکه عثمانی ها ازشون کولی نگیره دو نفری با هم را میرفتن، تا یک عثمانی از دور میامد این مسیحی میپرید رو کول اون یکی که دیگه اون عثمانی نتونه از اینا کولی بگیره. اینا میگه آ، یعنی به نظر من خیلی مسخره است، بعیدم میاد یه همچین چیزی واقعیتی داشته باشه، ولی واقعا اینا باورشونه و همین باور باعث شده که یونان به گونه ای زده با مفاهیم اسلامی و اینا. البته حالا نه اینکه مردمش به این شکل مثلا درگیر بشن، مسلمان ها هستن اونجا، حتی شیعه هم هستن. خب اینا تنها کشوریست یونان که پای تختش یعنی آتن در اروپا هیچ مسجد نداره و حتی اون بازی های المپیک که میخواست برگزار بشه 2004، اینا کمیته المپیک بهشون اعلام کرده بود که حتما باید مسجد بسازید چون مسلمان ها میان برای بازی ها. اینا زیر بار به این راحتی نمیرفتن، که حتی من خودم هم با رئیس اصطلاح کلیسای ارتودکس یونان که رئیس کلیسای ارتودکس بالکان بود و با من رفیق بود، البته از دنیا رفت، پیر مرد بود، با او در این مورد چند بار مذاکره کردم و ایشون یک تفاهمی کرد با ما که مسجدی ساخته بشه و حالا چیزی بود. مقصودم یه تفسیر به نظر من اگر چنین چیزی بوده، حالا واقعا من خودم بعید میدونم، ولی اگر چنین چیزی بوده همین برمیگشته به این وهم ساغرون که اینا میخواستن خلاصه یه جوری مسیحی ها رو تحقیر کنن و این تحقیر تاریخی باعث شده که بعدن که مسیحی ها حاکم شدن با اینکه مسلمونا هیچ کلیسایی رو تخریب نکردن، دوران طولانی اونجا حاکم بودن، کلیساها رو تخریب نکردن، کنار کلیساها آمدن مسجد ساختن ولی کلیسا رو گذاشتن باقی بمونه، بی احترامی به کلیسا نکردن مسلمونا. اما اینا وقتی مسلط شدن مسیحی ها دوباره تمام مساجد رو یا تخریب کردن یا یک کاری کردن بی احترامی به مسجد باشه، مثلا مسجد رو تبدیل کردن به طویله، حیوانات چون رو توش نگه می داشتن، مثلا عمدن این کاری کردن خاطر این احساس تحقیری که تو این مدت می شدن. حالا این بمانم علایه حال علامه طباطبایی اینی که فرمودن به نظر من ما صدر و ذیل آیه رو نگاه کنیم همین معناست. و اگر شیخ طوسی فرموده، اگر علامه هلی فرموده که عبارت علامه جوری است که ازش برداشت میشه، که اصلا این فهم عمومی فقه هاست که ان الصغار هو التزام و احکام المسلمین و اجراؤها علیهم، این اصلا از خود آیه به دست میاد که اصلا صغار اینها به همینه که این مجموعه ویژگی هایی که عقد ذمه بر اینها تحمیل میکنه اینها میپذیرند که در واقع تبدیل میشن به شخصیت درجه دو تحت هیمنه جامعه اسلامی. و اون روایت هم با اینها منافات نداره، یعنی در بحث اخذ جزیه هم خود اخذ جزیه نوعی تحقیره و این مقدارش هم باید یه طوری باشه بالاخره اینا احساس کنن یه چیزی از مالشون داره کنده میشه، نه اینکه اصلا هیچ احساس نکنن که چیزی از مالشون کنده میشه. یعنی بالاخره مقدار قابل توجهی باید باشه. نتیجه این میشه که پس عقد جزیه باید عقد ذمه باید جزیه درش داده بشه، مقدار این جزیه باید طوری باشه که بالاخره اینا دردشون بیاد یه کمی بهش اعتنا کنن، یه مقدار غیر معتنابه نباشه که اصلا بگه ول کن این چیه، و باید اینها ملتزم باشن به احکام مسلمان ها. یعنی این مجموعه، این بسته که اینا ملتزم بشن به احکام مسلمان ها و در واقع درجه دو بشن خودشون، یا احکام اینا بره توی حاشیه، بره توی خصوصی خونه شون یا توی خصوصی مراکز عبادیشون، این همون پیکره یا اصلی عقد ذمه میشه. که اگر این رو بگیم، حالا من نتیجه رو بگم بعد دوباره هفته دیگه باید بحث کنیم، اگر این رو بگیم خیلی از این شرایطی که تا الان گفتیم اصلا میره تو پیکره عقد ذمه، طوری که اگر التزام به این شرایط نباشه اصلا عقد ذمه تحقق پیدا نکرده. بنابراین اون شبهه‌ای که حالا مراجعه می‌فرمایید صاحب جواهر مطرح می‌کنه که خب اینا شرایط طرف ملزم عمل نکرد، باید ملزمش کنیم، کی میگه عقد به هم میخوره؟ بعد میگه مگر اینکه اجماع باشه، که اگر اجماع باشه اون اجماع حجته؟ نه، ما میتونیم اونجا بگیم این اصلا یه چیزی بالاتر از مسئله اجماعه، این اصلا جز رکن خود عقده. البته این بحث متاسفانه تمام نشد، انشالله تکمیلش جلسه آینده هفته بعد. و السلام علیکم و رحمت الله.